بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند مسئله مفهوم و عام رو خیلی ساده پشت سر گذاشت، فرمود مفهوم موافقت که بحثی نیست، مقدم میشه بر عام، اون که هیچ. مفهوم مخالفت هم فرمود اگر هر دو به اطلاق باشه یا هر دو به وضع باشه تعارض میشه، اما نفرمود اگه یکی به اطلاق باشه یکی به وضع چی میشه. گفتیم لابد، گفته اینم معلومه دیگه، هر کدوم که به اطلاق باشه اون یکی به وضع باشه، اون که به وضع مقدمه بر اونی که به اطلاق. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمود آها مفهوم موافقت داریم، مفهوم مخالفت داریم. مفهوم موافق یه وقت به نحو اولویت، یه وقت به نحو مساوات. اونجا که به نحو اولویت یه وقت دلالت عقلیه، یه وقت دلالت عرفیه. اونجا که به نحو مساوات منصوص العله داریم، منصوص العله یه وقت واسطه در ثبوته، یه وقت واسطه در عروضه. فرمود اونجایی که دلالت عقلی باشه در اولویت، یا اونجایی که واسطه در عروض باشه در منصوص العله، اینجاست که مفهوم داره. مرحوم آقای خویی اشکال کردن که آقا جان خود شما گفتی مفهوم جزء مدالیل عرفیه، بس اون اولیش که غلط. بین واسطه در عروض و واسطه در ثبوت هم هیچ فرقی در صدق مفهوم نمی کنه، این هم که به درد نخورد، این هیچ. مرحوم نائینی فرمودند که خب حالا اونجایی که به نحو اولویت هست ما اینجا رو یه بار بحث میکنیم، بعد اونجایی که به نحو مساواته یه بار دیگه بحث میکنیم. اونجایی که به نحو اولویت فرمود دو حالت داره، یه وقت منطوق اخص مطلق از عام، یه وقت منطوق عام خاص من وجه با عام. قبلش ایشون یه نکته فرمود که حالا این نکته رو بعد میبینیم امام رضوان الله علیه رد میکنن. فرمود آقا ببینید در مفهوم موافقتی که به نحو اولویته، اگر یک چیزی با مفهوم تعارض داشته باشه قطعا با منطوق تعارض داره. بنابراین این حرفی که بعضی ها زدن گفتن در اینجا حتما مفهوم مقدم میشه، چون اگر عام بخواد مقدم بشه منطوق این مفهوم کنار زده میشه در حالی که اصلا تعارضی با عام نداره، مرحوم نائینی فرمودن این حرف بی ربطیه، چون در اینجا حتما منطوق تعارض داره، چون نمیشه لازم رو نفی کرد و ملزوم نفی نشه. نفی لازم مستلزم نفی ملزومه در جایی که تلازم هست. بنابراین به جای اینکه ما بحث رو ببریم روی اینکه بین عام و مفهوم چه نسبتی وجود داره، باید ببریم ببینه منطوق این مفهوم و عام چه نسبتی وجود داره. فرمود اگر منطوق اخص مطلق باشه مقدم میشه مفهومش بر عام. اصلا ما کاری به نسبت مفهوم با عام نداریم، میخواد عام مخاص مطلق باشه، میخواد عام مخاص من وجه باشه، هیچ فرقی نمیکنه، چون منطوقش اخصه مقدم میشه. بعد فرمود اگر عام مخاص من وجه باشن اینها، یعنی منطوق این مفهوم با عام مخاص من وجه باشن، تعارض میشه دیگه، حالا هر کدوم مقدم شدن اون یکی میره کنار. بعدیشون بعد از اینکه اولویت رو گفتن میفهمون حالا اونجایی که به نحو مساواته چی؟ دوباره بحث میکنن، میگن اونجایی هم که به نحو مساواته باز یا منطوق اخص مطلقه یا منطوق عام مخاص من وجه با عام. اگر اخص مطلق باشه مفهوم مقدم میشه، کاری به نسبتش نداریم، اگر عام مخاص من وجه باشن تعارض میکنه، کاری هم باز به نسبت مفهوم نداری. چرا؟ چون ایشون میفرمان در مفهوم موافقت در اونجایی که مساوات هم هست، باز وقتی یه چیزی با مفهوم معارضه با منطوق هم معارضه. خب اگه اینطوریه این چه بحثی بود شما کردی؟ این همه شقوق درست کردی آخرش که هیچ فرقی که من گفتش که کجایی تو؟ گفت صبح یا شبا؟ گفت خب صبح. گفت خب صبح مدرسه هم. گفت خب شبا؟ گفت خب شبا هم مدرسه هم. خب هر دوش توی مدرسه دیگه، صبح و شبش چه فرق میکنه؟ شما این همه بافتی و هم که مفهوم موافق به اولویت، مفهوم موافق به مساوات، آخرش همش یکی شد که همه رو یکی شما کردی، فرق ما هم دیگه نکرد. نتیجه این شد که آقا مفهوم موافق اگر منطوقش اخص مطلق باشه مقدم میشه، اگر منطوقش آم مخاسم انوش باشه تعارض میشه. تموم شد و السلام علیکم و رحمت الله. اصلا مفهوم موافق هرچی میخواد باشه، مساوی باشه، اولویت باشه، هرچی باشه، این همه شق و شوق نداشت که شما گفتیم. خب مرحوم ناینی حالا فرموده بودن دیگه، ما باید میگفتیم. البته حالا امام با مرحوم ناینی حالا بعدن تصفیه حساب دارن، ولی فعلا بعد از مفهوم موافق مرحوم ناینی میره سراغ مفهوم مخالف. میگه خب اینجا ما دیگه نسبت بین خود مفهوم و کار داریم با عام. مفهوم مخالف مثل مفهوم موافق نیست که تعارض از مفهوم سرایت کنه به منطوق، نه، ما با خود مفهوم کار داریم با عام، که نسبتش بین این مفهوم و عام آیا عام خاص مطلقه یا عام خاص منبج. مرحوم شیخ اینجا یه حرفی داره، میگه اگر مفهوم نسبتش با عام عام خاص مطلق باشه، یعنی مفهوم خاص مطلق باشه در مقابل اون عام، اینجا مرحوم شیخ میگه یه وقت این عام میست که آبی نیست از تخصیص. خب اگه اینطوری باشه مفهوم مقدم میشه، اما یه وقت هست که این عام میست که آبی از تخصیصه، اینجا مفهوم میره زن کنار دیگه، عام به حال خودش باقی میمونه. به این مناسبت یک مثالی رو که شیخ گفته مرحوم ناینی اشاره میکنه، بعد خودش با این مثال درگیری پیدا میکنه مرحوم ناینی. اینجا یک کمی مرحوم ناینی شبیه شیخ شده. شیخ تو رسائل اینطوریه دیگه، یه چیزی میگه بعد یه مطلبی از یکی نقل میکنه، بعد تو اون نقل یه نکته‌ای وجود داره میره سراغ اون، بعد اون بحث که میکنه یه چیزی از یکی دیگه نقل میکنه، یه نکته دیگری تو وجود میره تو سراغ اون. حالا اینجا مرحوم ناینی یه دفعه درگیر میشه با این مثال شیخ، میگه ببینید شیخ گفته تو آیه نبع یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. خب ما یه مفهوم داریم، اینا میگن، البته میدونید که ما نمیگیم، ما گفت اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن، اون یهودیه که گذشته بودن از آن میگو، ما نمیگیم مفهوم داریم، ما اینا میگن که جمله شرطی مفهوم داره، ما نه، ما قبول نداریم مفهوم داشته باشیم. مفهوم به معنایی که محل بحثه، یعنی انتفاع نوع حکم از جمله شرطیه در نمیاد، حالا هر چقدر مالکشی کنی در نمیاد. بالاخره این آیون میگن این مفهوم داره، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا. مفهومش چیه؟ میگن مفهومش اینه که اگر اینی که آمد سراغ شما خبر آورد فاسق نبود، دیگه تبین لازم نیست، یعنی دلالت میکنه به اصطلاح بر حجیت خبر چی؟ عادل. این ثقه نه، عادل، چون این فاسق مقابلش عادل قرار میگیره. حالا کار نداریم، بعد مثلا بحث میشه تو اونجا که این فاسق مطلق فاسقه یا فسق در نبعه، اگه فسق در نبع باشه ثقه، از این بحثایی که اونجا میکنه. عادل، حالا عادل به هر معنایی، عادل به معنایی که ما میگیم یا عادل به معنایی که شیخ در عده گفته و بعضی ها مثل مرحوم های خویی اشتباه کردن و فکر کردن مقصود شیخ همین معناییه که ما میگیم، در حالی که اون عادلی که شیخ توی عده میگه مقصودش وساقته، نه عدالت به این اصطلاحی که ما میگیم. بعضی دیگه هم این اشتباه رو کردن، مثل شهید ثانی و اینها، چون اونا قائلن به حجیت خبر عادل نه خبر ثقه. حالا این بماند، اونو ما توی بحث کتاب تحریر المقال توضیح دادیم. به هر حال خب این الان یه مفهومی داره، مفهوم مخالفت دیگه به اصطلاح، حجیت خبر عادل. بعد مرحوم شیخ گفته است که ان تصیبوا قوما بجهالتن، این علت برای تبینه، که میدونید این ان تصیبوا یعنی لئلا تصیبوا، حالا این توضیحش در جای خودش، یعنی میفرماد وقتی یه فاسقی به شما خبر میده شما زود قبول نکن، نگو تو یه جایی نوشته تو این شبکه‌های اجتماعی یکی اینجوری گفته، ها کی از چه مصدری چه ملاکی هم توری یه چیزی گفته، این که ملاک نیست که. فتبینو، اگر این خبر خبر فاسقه شما تحقیق کن، تبین کن، برو ببین اصلا ریشه داره این حرف، هم توری یه چیزی کی گفته، گفته بود اون یارو دیگه، این واقعیت ها توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی یارو گفته بود که اگر نمیدونم چیزتون تبلتتون باتریش کم شد و جایی نبود که شارژ کنید، این پریز تبلت رو بزنید توی پیاز این شارژ میشه. بعد یه عده زیادی زیرش نوشته بودن آقا ما این کار کردیم نشد، آقا ما این کار کردیم نشد، گفت آقا عقلم خوب چیزیه، اصلا شما احتمال میدی که بزنی تو پیاز این شارژ بشه؟ شما دیوانه ها رفتید این کاری کردید؟ حالا یعنی ببینید اینقدر که یارو خودش می هر کی یه کاری میکنن دیگه، الان مثلا میگه آقا فلان کارو بکنی خوبه برای کبدت، به چه دلیل؟ تو فلان سایت نوشته، خب یه مدرک علمی داره، نه طب قدیم نه طب جایی که گفته، همونطوری یه چیزی گفتن دیگه. خب بگذاریم، خدا فرموده فتبینوا، بابا همجوری الکی به این شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنی، تحقیق کنی ببین چی میگن اینا. بعد چرا ان تصیبوا قوما بجهالته، ان تصیبوا قوما بجهالته این که معنای تحت لفظیش یعنی یه جماعتی رو از روی جهالت و نادانی برید مثلا صدمه بزنید. حالا اون داستانیه که ذیل آیه نبع هست که اون بابا اومد گفت که این جماعتی که مسلمون شده بودن مرتد شدن، بعد اینا می‌خواستن حرکت کنن برن حساب اونا رو برسن، این آیه نازل شد. مرحوم شیخ فرموده ببینید این ان تصیبوا قوما بجهالتن، این علت عامه، یعنی شما نباید به چیزی اخذ کنید که اخذ به اون از مصادیق اصابت به جهالت باشه. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که حالا اون نتیجش. خب حالا چی میگه شیخ؟ شیخ میگه ببینید مفهوم این آیه که حجیت خبر عادله نمیتواند این عموم تعلیل رو تخصیص بزنه. چرا؟ گفته برای اینکه ان تصیبوا قوما بجهالتن این آبی استقلالی، آبی از تخصیصه، نمیشه بگیم آقا اصابت قوم به جهالتن جایز نیست الا اینجا، اینجا اب نداره همجوری علکی بزنی مردم رو دار به داغون کنی، به جهالتن اصابت کنی، این که نمیشه گفت که اصابت قوم به جهالتن در هیچ جایی نمیتونه مجوز داشته باشه. گفته بنابراین انجا اکم و فاسقون به نبع فتبینو، مفهومش که حجیت خبر عادله نمیتواند عموم تعلیل ان تصیبوا قوما بجهالت رو تخصیص بزنه، چون این عام آبی از تخصیصه. اما مثلا اون آیه دیگه که در مورد ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونو میتونه تخصیص بزنه، اون آبی از تخصیص نیست. حالا اینجا جناب ناینی دیگه درگیر میشه با جناب شیخ. ببینید ناینی اشکال نمیکنه به شیخ که اصل ادعای شیخ غلطه. شیخ میگه اگر یه عامیه که نمیشه تخصیصش زد، تخصیص بردار نیست، مفهوم باید بره کنار، چون تعارض دارن دیگه، دوتاییشون که نمیشه با هم صادق باشه. اما اگر این عام تخشیش برداره که نوع عام‌ها همینطورن، ظرفیت تخصیص رو دارن، به اصطلاح بردباری تخصیص رو دارند. خب این تخصیص میخوره، اینو اشکال نمیکنه مرحوم ناینی. میره سراغ این مثال شیخ، میگه ها شما میگی ان جاء اکم فاسقون بنبعن، مفهومش نمیتونه عموم تعلیل رو تخصیص بزنه ان تصیب قوما بجهالت، اما مثلا آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رو میتونه تخصیص بزنه، چه فرقی میکنه؟ اگه تخصیص میتونه بزنه هر دو رو میتونه، اگه نمیتونه بزنه هیچ کدوم رو نمیتونه بزنه، و هر دو هم تخصیص میزنه. چرا؟ میگه به خاطر این که ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا، مفهومش که حجیت خبر واحده اینه که اصلا وقتی آوا خبر عادل آمد این دیگه جهالت نیست. شما به استناد خبر عادل اگر کاری انجام بدید این اصلا جهالت نیست، این اصلا ظنی که لا یغنی من الحق شیئا نیست، این خارج از اونه. البته خارج نه اینکه حقیقتا خارج باشه، که خب اینکه حقیقتا یقین نیست که، خبر عادل که مفید یقین نیست، ظنه. خبر عادل که باعث نمیشه که انسان از جهالت خارج بشه، نه هنوز انسان نمیدونه، ولی چند وقتی شارع گفت این خبر حجته، یعنی به منزله علمه، که این بحثش رو دیگه حالا تو حجیت خبر واحد مفصل خواهیم گفت، که مبنای مرحوم ناینیه. تو اصول فقه مرحوم مظفر خوندید شما، مرحوم ناینی میگه ادله حجیت ظنی ناشی از اون حجت رو، مثلا خبر واحد رو، تنزیل میکنه منزله چی؟ علم. به همین دلیل هم میگه ادله حجیت همه مقدمن بر ادله عدم حجیت ظنون، چون در واقع اینا میگن آقا این از ظن خارجه، البته نه حقیقتن، تنزیلن که اصطلاحا میگیم حکومته، حاکمه، اینا دلیل حاکمه. مرحوم ناینی میره تو این بحث که بله به هر حال این مفهوم اگه میتونه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اونو چیز کنه، تخصیص بزنه، اینا هم میتونه تخصیص بزنه، فرقی نداره. بعد این وسط یه چیز دیگه میگه ایشون، باز این چیزی که ایشون میگه مبتنیست بر همین مثال ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا. که مثلا یکی بیاد بگه آقا ببینید اگر عام متصل باشه به این ما له المفهوم، اینجا عام مقدمه، اصلا بحث آبی و قرمز نیست دیگه، دعوای اینا نیست که این یکی آبی از تخصیص اون یکی نیست، اینا کار نداریم، مثلا بحث اتصال و انفصاله. احتمالا مثلا سر درس مرحوم ناینی کسی چرتش پاره شده یا چتش قطع شده بوده، تلگرامش میگه آقا شیخ که گفته این تخصیص نمیزنه اونجا تخصیص میزنه به خاطر اینه که این متصله پس تخصیص نمیتونه بزنه، اون منفصله پس تخصیص میتونه بزنه. یعنی انتصیبو قومن به جهالته، متصله به انجا اکم فاسقون به نبعین، چون متصله مفهوم نمیتونه اونو تخصیص بزنه. اما اون ان الحق لا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا اون منفصله، مفهوم میتونه تخصیص بزنه. مرحوم ناینی میگه چه حرف بی ربطی، اتصال این که نمیتونه مانع از تخصیصش بشه، چه ربطی داره متصل باشه یا منفصل باشه، وقتی این خاص مطلقه مقدم میشه بر اون عام. یکی دیگه یه ظاهرا اونم از رخت خوابش تازه بیدار شده بوده، میگه آقا اصلا وقتی که یه همچین عام میداریم انتصیبو قومن به جهالته، اصلا مفهوم شکل نمیگیره، اصلا مفهوم نداره آیه انجاکم فاسقون به نبعین فتبینون. مرحوم ناینی وارد یه بحثی میشن که حالا این بحثش یه مقداری رو مبانی ایشونه. حالا بین ایشون معتقده که عام دلالتش بر عموم معتمد بر اطلاقه، عام دلالتش بر عموم معتمد بر اطلاقه، یعنی به کمک اطلاق این دلالت انجام میشه. این یک. در مورد جمله شرطیه ها میدونید که مفهوم مخالفت که الان ما داریم بحث میکنیم، آقایون فقط یه جا قائل به مفهوم مخالفتن تقریبا، الله بسلام، البته یه چند جای دیگه هم هست که ما بعضی از اونا رو به یه شکلی قبول کردیم، ولی حالا اونیش که مثلا خیلی بیشتر مورد توجه بوده مفهوم شرطه دیگه، میدونید که ایشون هم مثال که زده به مفهوم شرط مثال زده، انجا اکم فاسقون به نبع انفتبین. بعد شما میدونید که حالا این بحث شما تو مفهوم قبلا گفتیم، برای اثبات مفهوم ما باید اثبات کنیم که این شرط شرط منحصره، انحصارشو اینا میگن با چی ثابت میکنیم؟ اطلاق. احسن، اینا میگن اطلاق. بنابراین رو مبانی مرحوم ناینی عام اعتماد بر اطلاق داره، مفهوم هم برای این که پیدا بشه معتمد بر اطلاقه. تو اون تقسیم بندی آخوند گفت اگر هر دو وضعی باشند یا هر دو اطلاقی باشند تعارض می کنند، خب رو مبانی مرحوم ناینی هر دو اطلاقی هستند، پس باید طبق قاعده چی؟ تعارض کنند، در حالی که مرحوم ناینی می خواد بگه مفهوم مقدم میشه بر عام وقتی اخص مطلقه. بعد اینجا کسی میگه که آقا ببین وقتی اینا اطلاقیان عام وجود داره، این عام اصلا مانع می شود که اطلاقی منعقد بشه که بخواد مفهومی شکل بگیره. جوابی که مرحوم ناینی میده اینه، میگه ببینید چون مفهومه حاکم بر عامه، بنابراین عام نمیتواند مانع از مفهوم بشه. بعد در توضیحش چند تا بیان داره ایشون، یکی از اون بیانات که حالا شاید بیشتر راحت تر بشه اونو توضیح داد اینه، میگه ببینید برای این که این مفهوم نداشته باشه باید این انحصاری بودن شرط منتفی بشه. برای این که انحصاری بودن شرط منتفی بشه باید یه دلالتی وجود داشته باشه که یه شرط دیگری هم میتونه جایگزین این شرطه بشه. میگه چنین چیزی رو عام نمیتونه برش دلالت کنه، یعنی عام نمیتونه بیاد بگه آقا یه چیز دیگه جایگزین این شرطه میتونه بشه. چون میدونید که اگه مثلا من بگم فردا اگه بارون بیاد درس تعطیله، خب ممکنه این شرط من، برای همین هم ما میگیم مفهوم نداره دیگه، میگیم این شرط من که اگر بارون نیامد پس درس تعطیل نیست، ممکنه اون شرط جایگزین داشته باشه، بارون نیاد ولی من مریض بشم درس تعطیل باشه، بارون نیاد ولی خدای نگرده زلزله بیاد درس تعطیل بشه، میتونه شرط جایگزین باشه. مرحوم ناینی میگه نمیتواند عام بیاد شرط جایگزین درست کنه برای این جمله، پس نمیتونه مفهومو به هم بزنه. میگه بله یه کار دیگه هم میتونه، اگر بکنه دیگه مفهوم نخواهد داشت، و اون یه بحثی است که آیا این در جمله شرطیه این قید که در واقع شرطه قید حکمه یا قید موضوعه، که اونجا میگیم قید حکمه، برای همینم هم به انتفاع شرط حکم ناحیه جزا منتفی میشه، نه موضوع منتفی بشه حکم منتفی بشه، نه ولو موضوع باشه حکم منتفی میشه. مرحوم ناینی میفهمد عام نمیتونه بیاد اثبات بکنه که این قید برمیگرده به موضوع قرینه بشه بر این. البته این نکته رو مرحوم ناینی میگه و این درست هم هست، میگه رجوع قید به موضوع یا رجوع قید به حکم ربطی به اطلاق نداره، اون تابع وضعه، چون اون برمیگرده به تحلیلی که اگر یادتون باشه ما از جمله شرطیه در بحث معانی حرفی کردیم، گفتیم در جمله شرطیه ما در واقع یه معنای حرفی رو که عبارت باشه از اون نسبت در ناحیه جزا به یه معنای حرفی دیگه که نسبت در ناحیه شرطه مرتبط میکنیم، حالا اون توضیحاتی که اونجا دادیم. این فرمایشون مرحوم ناینی درسته که دلالت بر این که این قید حکم یا قید موضوع، این دلالت وضعیه، این دلالت اطلاقی نیست، بنابراین عام نمیتونه بیاد این دلالت رو بشکنه، چون اصلا عام به اعتقاد مرحوم ناینی دلالتش بر عموم اطلاقیه و دلالت اطلاقی که نمیتونه دلالت وضعی رو تغییر بده، بنابراین این کارو که نمیتونه بکنه. اینی هم که بیاد عام بگه جایگزین داره این شرط، این کارم نمیتونه بکنه. نتیجه میگه پس این که عام متصل باشه به یک جمله مفهوم داری مثل ان جاءکم فاسقون فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالتن، این مانع از انعقاد مفهوم نمیشه. عرض کردم اصلا مرحوم ناینی مثل اینکه یادش میره دیگه بحث، اصلا دیگه بقیه بحث رو نمیگه، به نظرم یادش رفته. آخه ایشون اولش گفت مفهوم مخالف یا نسبتش با عام، عام خاص مطلقه یا منوج، بعد رفت تو عام خاص مطلق، گفت شیخ گفته این عامه اگر آبی از تخصیص باشه مقدم میشه، اگر نباشه مفهوم مقدم میشه، بعد رفت این مثال رو ذکر کرد، بعد رفت تو این مثاله، بعد آخرش یادش میره بگه اونجایی که عام خاص منوج هن چه حکمی داره، که مثل استاد بزرگوار ما خدا رحمتش کنه میگفت این مسئله دو شق داره، شق اولشو میگفت دومی یادش میره، بعد ما میرتیم آه دومی چیه، از همون که گفتم معلومه این دومی چیه، احتمالا مرحوم میرزا هم همینو میگه، میگه خب معلومه دیگه وقتی عام خاص منوج هن با هم دیگه تعارض میکنن، این خیلی چی تموم شد به همین سادگی. این فرمایش مرحوم ناینی. فردا فرمایشات امام رو میخونیم. علتی که من فرمایشات مرحوم ناینی رو مفصل خوندم این است، فرمایشات امام بسیار ناظر به فرمایشات مرحوم ناینیه، خیلی از جایی که امام داره نقد میکنه هی میگه اینجوری گفتن نیست، همون مطالب مرحوم ناینیه، داره اینا رو نقد میکنه و نقدشون میکنه. و علت این که فرمایش امام میگم این استش که مرحوم آقای صدر موافق با مرحوم ناینی است در بعضی از این ادعاها که مخالف امام میشه، به همین دلیل من میخوام فرمایشات امام رو ببینیم بعد فرمایشات آقای صدر رو تا بتونیم قضاوت بهتری بکنیم. فردا این مناهج الوصول حضرت امام رضوان الله علیه رو ببینید، البته تو تقریرات درس هایشون هم هست ولی چون مناهج قلم خودشونه من معمولا از اون استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.